بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جناب فیض در امر توبه بود. رسیدیم به مطلبی که حالا این پاراگراف آخرش که مونده خلاصه بحث جلسه گذشته است. می‌فرماید که لیس فی الوجود آدمی یون الا و شهوته سابقتون علی عقله. هیچ آدمی در این دنیا نیست مگر اینکه شهواتش مقدمه بر عقلشه. و غریزت و حلتی هی عدت و شیطان، شهوت و غریزه ای که اینا ابزار کار شیطانه. در نتیجه عقلی که ابزار کار ملائکه است دیرتر از شهوات و غرایزی که ابزار کار شیطانه. اینا ابزار کار شیطانه، البته اینا ابزار انسانیته، ولی خب شیطان میتونه تو این ابزار تصرف کنه. خب اینا چون زودتر رشد میکنه، لذا بالاخره هیچ آدمی نیست الا اینکه لغزشی تو کارش هست. فکان رجوع و اما سبق، پس بازگشت از اون چیزی که سابقا انسان بر اساس اون حرکت میکرده، علا مساعدت شهوات ضروری هن فی حق کل انسان. هر کسی ضرورت داره که برگرده بالاخره از اون مسیر غلط که رفته. در نتیجه همه نیاز به توبه دارن. این خلاصه این که بر همگان توبه واجب. اما اینکه اول فصل داشتیم که در همه حالات واجبه، اما بیان و وجوب ها علی الدوام و فی کل حال، در هر حالی توبه لازم. این دلیلش چیه؟ میگه اینم چهار تا دلیل داره. اینکه اولا ان کل بشرن فلا یخلون معصیت به جواره. اگه بگیم معصیت، کیه که معصیت نکرده باشه؟ با اعضا و جوارحش، چشم، زبان، گوش، قلب. بالاخره وقتی این ملاکو بذاری، از این چند میلیارد بشر یه چند نفری ممکنه فقط بمونن که اینا معصیت نکرده باشن. بالاخره هر کسی یه جایی یه لغزشی داشته. فان خلافی بعض الاحوال عن معصیت الجواره. حالا اگه یکی رو پیدا کنی که از معصیت مثلا جواره، جواره یعنی چشم و گوش و دست و پا اینا، خالی بوده باشه، فلا یخلو عن الهم به ذنوب بالقلب. بالاخره یه جایی همتی به گناه کرده، تصمیم قلبی بر معصیت گرفته. فان خلا عن الهم، اگه اینم نبوده، کسی باشه که تصمیم به معصیت هم نگرفته، فلا یخلو عن وسواس شیطان به ایراد الخواطر المذهلت عن ذکر الله. بالاخره یه جایی بوده که خاطراتی از ذهنش گذشته که این خاطرات اونو از زیاد خدا غافل کرده. اینجا دقت بفهمید، الان موضوع سخن دایره فقه نیست، موضوع سخن دایره ما بالاتر از فقه. این دومیه و سومیه و چهارمیه که داره میگه اینا معصیت حساب نمیشه. آدم از زیاد خدا غافل باشه که معصیت نیست که. و ما 24 ساعته 23 ساعت و 59 دقیقش از یاد خدا غافلیم. خیلی ما نرکنیم یه دقیقه یاد خدا بود داشتیم کلامونو بندازیم هوا. این معصیت حساب نمیشه، اما رشدی هم توش نیست. سخن از مقامات انسانیه. اون مقاماتی که یه انسان میخواد طی کنه، اون هر لحظه ای از لحظات که بر انسان بگذره و ذکر الله در اون لحظه نداشته باشه، اونجا یک خسارت کرده. حالا ایشون می‌فرماید که در مرتبه سوم، این که اگر از وسوسه هم خالی بوده، بالاخره یه خاطراتی که از یاد خدا غافلش کرده. فان خلا منه، حالا یکی بود این هیچ کدوم از اینا رو نداشت، نه معصیت جواری داشته، نه معصیت قلبی داشته، نه از یاد خدا غافل بوده. واسه این دیگه مشکلش چیه؟ میگه این یه مشکل دیگه داره، این خیلی دیگه مشکل مقامش بالاست. و قصور ان غفلت و قصور، این درسته که غفلت در ذکر نداشته، اما غفلت و قصور در علم بالله داشته. یعنی اون خدایی که این ذکر میگفته از اون خدا، اون خدایی نیست که باید باشه. در نحوه علم بالله و صفات خدا و آثار خدا، این اون حقیقت ماجرا رو نداشته. چرا؟ چون انسان خودش ظرف معرفت و ادراکه. ادراک من که دیگه از خودم بزرگتر نیست که، من خودم ظرف ادراکم، پس ادراک من محدوده. شما یه نامحدود رو بذار تو ظرف محدود جا نمیشه که. پس در هر حال آنچرا که من نسبت به او ادراک دارم به نام خدا، اون خدا نیست. یک روایت بسیار عمیق داریم از امام موسی بن جعفر: کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. هر چقدر با دقت در عمق معانی فکر کنید، اون چیزی که داری بهش فکر میکنی اون مخلوق خودت، یعنی اون خدا نیست. لذا در علم بالله قاصر بوده، پس اینجا استغفار لازم داره. سید اهل بشر میگه ما عرفنا که حق معرفتک، قصور پیغمبر اینجاست. این البته تقصیر نیست، قصوره دیگه، که انسان بیش از این کشش نداره. اون اگه استغفار میکنه از اینجا استغفار میکنه. و البته اون میگه که استغفار دیگه هم هست، اون خیلی بلنده، حالا عرض میکنه: و کل ذالک نقصون و لهو اسبابون. اینا همه نقصه و هر کدوم هم یه سببی برای جبران داره. لذا شما در هر مرتبه باشی نسبت به مرتبه بالاتر ناقصی دیگه، پس برای رسیدن اون مرتبه بالاتر باید استغفار کرد. حالا پیغمبر خدا حتی نقصش این چهارمی هم نیست، یعنی پیغمبر قصور در صفات نداره که، خدا رو میشناسه اونجوری که هست. پس اون برای چی استغفار میکنه؟ اون یه جهت دیگه داره که خیلی بلنده، حالا عرض میکنه. و کل ذالک نقصون، سخن از طی مدارج کماله، نه بحث معصیت و بهشت و جهنم. میخواد تو درجات کمال بالا بره. وقتی انسان در درجات کمال حرکت میکنه، معصیت براش تفاوت میکنه. الان توی جامعه هم همینطوریه دیگه، تو جامعه یه کارایی هست برای بعضی معصیت، درسته؟ مثلا آدم الان بره یه ساندویچ بخره کنار خیابون وایسه بخوره، معصیته؟ نه معصیت فقهیه، نه معصیت اجتماعی، که معصیت که نیست که، ولی مثلا فرض کنید که یه مقام مملکتی الان کنار کلامایس ساندویچ گاز بزنه، خب همه تماشا می‌کنن که اینو باش. از لازم مثلا اجتماعی یه نقص، البته الان تو کشور ما نقصه، مثلا یه مقام اجتماعی تو کشور ما دوچرخه سوار شه بره سر کارش، این تو کشور ما نقصه، ولی تو یه فرهنگ دیگه ممکنه نقص نباشه. یه نقص اجتماعیه، ولی نوع مردم دوچرخه سوار شدن نقص نیست. برام هیچ وقت مثلا یه استاد دانشگاه دوچرخه سوار نمیشه بره دانشگاه. ما تو کشورمون مرکب سواری جز شخصیت حساب میشه. نگاه میکنم ببینم مرکب سواری چیه. گفت مرکبت چیه؟ گفت مرکبم جناب عیسی، عیسی ابن مریم، میدونه مرکبش چی بود؟ دو تا پاهاش. دابته و رجلاه. خادمه و یدا، خادمش دو تا دستش بودن. چراغه او به لیل قمر، چراغش در شب ماه بود. و روپوشش باد بود، بالشش سنگ بود، هیچ هم آرش نمی اومد از این امور. حالا حاشیه نرم، یه چیزایی هست که برای بعضیا توی مراتب اجتماعی ممکنه سیئه باشه. تو این باطن امرم که ما داریم ازش حرف میزنیم همین گونه است. برای بنده اصلا غفلت از یاد خدا هیچ اشکالی نداره، اما برای یه انسانی که در طی مقامات سیره یک لحظه غفلت براش نقصه، باید ازش توبه کنه. این همون معناییه که مرحوم علامه در رسالت الولایه وقتی نام میبره سه گروه سالکین راه خدا رو به سه گروه تقسیم میکنه، اون گروه عالی مقام میگه اینا اصلا حتی مستحب و مکروه و مباح ندارن. که مال ما نیست که، مال اوناست. میگه اینا تمام امور براشون به دو دسته تقسیم میشه: واجب، حرام. آنچه که از یاد خدا غافلشون میکنه حرامه، آنچه که به حق تعالی متوجهشون میکنه واجبه. لذا برای اینا حرام یک لحظه غفلته. اون که میگه یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، مال اوناست، برای ما فقط شعره. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید، این مال اوناست. رفتم زپا خاری کشم، محمل ز چشمم شد نهان، یک لحظه من غافل شدم، صد ساله را هم دور شد. کجا این شعر اصلا مال ما نیست؟ ما یک لحظه فقط ذاکریم، اگه بشیم ما همش غافل، هیچم راهمون دور نشد. گفت امیرالمومنین میگه خدا اگه منو ببری تو جهنم ممکنه تحمل کنم، اما فراقو چیکار کنم؟ ما قشنگ الان یه عمر تو فراقیم، هیچ چیمونم نشده. ما از فراق دردی داریم، حسی داریم، حسی نداریم. اون وقت یه مرتبه دیگه هم هست، اون خیلی دیگه عالیه. اون چیه؟ اون انسان‌هایی هستن که جز خدا هیچ در مرعا و منظرشون نیست، اما مجبورن خدا رو در آینه ها تماشا کنن. این عالم آینه خداست دیگه. اون وقتی که داره تو آینه خدا رو تماشا میکنه ذاکره، ولی از مشاهده جمال در آینه ناراحته، لذا استغفار میکنه. این استغفار پیغمبره. انی لیقان و علا قلبی، پیغمبر فرمود من روی قلبم یقان و قین، یعنی این گرد و غبار که میشنه روی چیزی با یه دستمال پاک میشه، اینو میگن قین. بعد اگه این گرد و غبار یه مدت پاک نکنی میماسته روی اون، مثلا تو حموم دیدین یه وقتای بخار آب میشینه با یه دستمال پاک میشه، ولی بعد رو همون آینه که تو حموم اگه مدت ها پاکش نکنی دیگه با دستمال پاک نمیشه دیگه، باید با اسکاچ بیفتی به جونش تا این لکه ها. اون میشه قین. لیقان اون اولیه قین، این رینه. رین کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. بعد اگه این همینطوری بمونه یه وقتی آهن زنگ میزنه، یه وقت اصلا کلش میشه زنگ آهن دیگه، اصلا آهن نیست، یه فشار میدی پودر میشه. این میگن شین، قین و رین و شین. انشالله درست گفته باشم، قینشو درست گفتم. قین و رین و شین همش به نون ختم میشه، قین رین و شین. پیغمبر میگه انی لیقان و علا قلبی. چرا؟ پیغمبر هیچ لحظه از یاد خدا غافل، معصیت جوارحی نداره، معصیت قلبی نداره، وسواس نداره، خدا را هم به کمال میشناسه، هیچ کدوم از این چهارتا که گفت نیست. پس چرا استغفار میکنه؟ چون خدا رو در آینه ها مشاهده میکنه. این مشاهده حق تعالی در آینه با مشاهده بیواسطه براش کدورت ایجاد میکنه. این کدورت رو بعد ازش استغفار کنه. این کدورت همونه که میگه انی لیقان و علا قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. من روزی 70 بار استغفار میکنم. و المراد به توبه الرجوع، مقصود از توبه رجوع، برگشته. پس باید برگرده، پیغمبرم برمیگرده دیگه. پیغمبرم الان داره به ابوجهل نگاه میکنه، خدا رو در آینه ابوجهل میبینه، بعد شب که میشه نیمه شب برمیگرده خدا رو در جمال خودش میبینه. تا حالا براتون پیش اومده یه جایی بخوایم برین صبح زود خیلی براتون اهمیت داشته باشه؟ دیدین آدم شب خواب همش میپره؟ بارها آدم از خواب میپره، براش خیلی مهمه اون جایی که میخواد بره. پیغمبر هر شب از خواب میپریده، این نماز شبش رو تو چند تایم میخونده. یکی از روایات در سیره اینه، سیره رسول الله. این نه اینکه مثلا پیغمبر ساعت میذاشته به زور از خواب بلند میشد، ما برای نماز صبح هم بیدار میشیم انگار که مثلا کوه دماوند نمیخواد جلو کنه، اون نمیتونسته بخوابه. میگم بلند میشده دو رکعت میخونده میخوابیده، دوباره بیدار میشده دو رکعت میخونده میخوابیده. اینقدر دیگه از این کارا کرده خدا عصب، خدا خلاصه صداش در اومد میگه که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن نفرستادیم تو خودت به سختی بندازی. توبه بازگشته، پس پیغمبرم باز میگرده دیگه از آینه ناقص به چهره بی‌حجاب. چهره بی حجاب خوبه، با حجاب آدم محبوب در هزاران حجاب ببینه که محبوب دیگه در کار نیست. حجاب راه توی حافظ از میان برخیست، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. حالا الان نه ما رو بگیرن میگن تبلیغ بی حجابی کرده، این بی حجاب دارم، این اون حجاب نیست. پس توبه رجوع و لا یتصور الخلو فی حق الادمی عن هذا النفس. هیچ آدمی نیست که از این یک کدوم از این چهار تا نفس خالی باشه. همو اولیه‌شو بذاره همه ریختن دیگه، حالا اون دو و سوم چهارم دیگه به امثال من نمیرسه. ولی انبیا تو هیچ کدوم از اون چهار تا نیستن. لذا ایشون میگه که و انما و الا این که ان الانبیا والاوصیا لیس ذنوبهم کذنوبنا. انبیا و اوصیا ذنوبشون مثل ذنوب ما نیست، گناهشون مثل گناه ما نیست. اینا مشکلشون چیه؟ و این نماهیت ترک و دوام ذکر و اشتغال به المباهات. این ترک دوام ذکر و اشتغال به مباهه، اینا حالا آقای غزالی میگه، ولی اون اصلش اونه که بنده عرض کردم. رو دست غزالی بلند شدیم امروز. بله، چون اینا مباه هستن، اشتغال به مباه براشون مباه نیست، واجبه. اینا یا واجبه یا حرامه کار براشون، چون مباه آینه ناقصه اینا براشون اذیت کننده است. این اشتغالات براشون اذیت کننده است. قال الصادق علیه السلام ان رسول الله کان یتوب الله و یستغفره فی کل یوم و لیلته مئت مره. این عددا که میگن، این عددا اول عدد کثرته، لذا یه جا میگن 70 بار، یه جا میگن 100 بار. بعدم مثلا یکی دیده پیغمبر 70 بار میگه، یکی دیده پیغمبر 100 بار میگه. حالا اینجا حضرت فرموده 100 بار من غیر زن. اینا عدد کثرته، یعنی دائما استغفار روی لبان مبارکش بوده. و من غیر ذنب حضرت، ولی پیغمبر خدا میگه معصیتی ذنبی نداشت که استغفار کنه. بعد فرمود ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها من غیر ذنب. این تتمش هم جواب یه سری از اشکالاتیه که میکنن. فرمود خداوند اولیاءشو به مصیبت ها دوچار میکنه تا به اینها اجر بده، بدون اینکه اینا گناهی کرده باشن. این پاسخ اون شبهه است که آقا اگر که مصیبت به خاطر خطاکاری انسان میاد، امام حسین چه خطایی داشت که این همه مصیبت به سرش اومد؟ خطاکاری برای انسان دست انداز ایجاد میکنه تو زندگی، ولی اینطور نیست که هر دست اندازی که ایجاد شد محصول خطاکاری باشه. بعضی از دست اندازها محصول کمالات. تازه داریم که امیرالمومنین فرموده که من احبنی جبلون لتخافت، اگه کوه منو دوست داشته باشه از هم پاشیده میشه. چون این مسیر مسیر کماله، در مسیر کمال خیلی دست انداز زیاده. یه خانم بزرگواری این هفته از من میپرسه چرا آخه این مسیر کمال اینجوریه؟ یه چیزی خدا به زبان من انداخت، این بود که عرض کردم که خب الان فرض بفرما که شما مثلا میخواد یه کمالی در شما ظهور کنه به نام حلم. حلم یعنی خیشتنداری. تا من جاهل خدا نفرسته من به شما یه آزاری نرسونم، شما حلمت کجا آشکار میشه؟ آشکار حلم مثلا یعنی چی؟ یعنی خیشتنداری. این ظهورش اصلا به چیه؟ به این که یه آدم جاهلی مثل من بیاد شما رو یه آزاری برسونه، شما خیشتنداری کنی. خب این که با آرامش نمیشه که. یه کسی بیاد مثلا به آدم احترام بذاره، به آدم پول بده، یه نهار مفصلا به آدم بده، بعد آدم برسونه در منزلش، بعد آدم حلم و خیشتنداری رو من چیکار کنم باش؟ اینجا که محل ظهور حلم نیست که. حلم در این مقامه که یه جاهلی به یه شخص یه آزاری برسونه، اون شخص این آزار جاهل رو تحمل بکنه تا صفت حلم ظهور پیدا کنه. صفت مغفرت کجا ظهور پیدا میکنه؟ بخشش کجا ظهور پیدا میکنه؟ لذا ظهور این صفات به این دست اندازها و سختی هاست. بعد فرمود که جناب فیض در زیر روایت میگه یعنی من غیر ذنب که ذنوبنا، یعنی این معصیت مثل معصیت های ماها نیست. فان ذنب کل احد انما هو به حسب قدره و منزلته عند الله. ذنب هر احدی به اندازه جایگاهش در نزد خداست. حالا یونس چیکار کرده؟ واجبی رو زیر پا گذاشته؟ حرام مرتکب شده؟ یونس کاری نکرده، ولی یک کاری کرده. قبل از اینکه امر بیاد رفته از شهر بیرون، کاری که ما دائما انجام میدیم، نه که دائما از شهر میریم بیرون ها، ولی بیشتر کارهایی که ما میکنیم که پشتش امر نیست که. مثلا من الان اینجا صحبت میکنم، امری پشتش نبوده که، و همینجوری اومدم. ممنون هوای نفس، ممنون ریا، عجب، کلک، نفاق. بعدم اگر من میخوام اینجا رو ترک کنم، بازم به یه محاسبات میکنم ترک میکنم. امری پشت کار من نیست. اونم امری پشت کارش نبود، داشت تبلیغ میکرد، سالها تبلیغ میکرد، مردم گوش نمیدادن، عصبانی شد و زنون ازه و مقاذبن، عصبانی شد، خارج شد از شهر. اگر هزار بار بنده از شهر خارج میشدم هیچ اتفاقی نمیفتاد. اما این چه اشکالی تو کارش هست؟ یونس حسین رحیمی که نیست که. یونس باید صبر کنه تا امر بیاد. قبل از اینکه امر خدا بیاد از شهر خارج شد. حالا شما اینجا دقت داستان رو ببینید. حالا عصبانی شده، عصبانیتش هم که به خاطر هوا نیست که، به خاطر هدایته، غیرت الهی داره، داره هدایت میکنه، اینا مسخره میکنن، غیرت الهی جوش اومده، عصبانی شده. کی داره بهش میگه از شهر برو بیرون؟ الان یونس که از شهر رفت بیرون، کی بهش گفت از شهر برو بیرون؟ خودش گفت دیگه. یه خودی هست اینجا، خودش داره به خودش میگه برو بیرون دیگه، بسه. پس خودش هست، این براش یونس مسیحیت، منش داره بهش میگه از شهر برو بیرون. من عصبانی شده دیگه، من یونس عصبانی شده. یعنی دو نفر تو این عالم هستن که دستور صادر میکنن، یکی آقای یونسه، یکی هم خداست. پس شد دو نفر. فزن نن لن نقدر علی، فکرت که ما نمیگیریمش. فنادا فی الظلمات و زنون عزه و مغازبن و زنن لن نقدر علی. ببین چقدر قرآن زیباست دیگه، اینجا تمام بخش های اضافه داستان رو حذف کرده، نگفت دیگه چی میشه، نگفت افتاد تو شکم ماهی و ماهی بلعیدش و گیر، اینا رو اصلا حذف میکنه، یک باره میره سر اصل مطلب. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر عجیب که منحصر به فرده، تنها بیانی که از انبیا در قرآن نقل شده با کلمه رب آغاز نشده اینه، ذکر یونسی است. و علما بسیار به این ذکر برای رفع مشکلات و سیر و سلوک اعتقاد داشتن و اینو در سجده میگفتن و اقل مرتبه‌ای که میگفتن 400 بار بود. حالا شما ببینید این ذکر تحلیلش چیه؟ سه تا جز داره. لا اله الا انت چه ربطی داره؟ چه ربطی بین لا اله الا انت با این داستان قبلی؟ چون تو داستان دو تا اله پیدا شد، یه اله اله بود، یه اله هم خودش بود که به خودش دستور داد از شهر برو بیرون. خدا که هنوز نگفته، پس کی گفته؟ یه خودم، یه خودی هست اینجا، اون گفته، شد دو نفر. یه خدا یکی بیشتر در کار نیست. لا اله الا انت سبحانک، تو منزهی از اینکه یه یونس بیاد کنار تو نظر بده. انی کن تو من از ظالمی، انی ظالمه. یه شعر زیبایی هست، خواهش دارم اینو بکنه مناجات خودش. تمام درد انسان از اینه، از اینجاست. میگه بینی و بینکه انی یونازه اونی، بین من و بین تو این انیه داره دعوا ایجاد میکنه. بینی و بینک انی و نازه اونی، فرفع به لطف که انی من البینی. این انی رو برش دار. این انی، ببخشید این کلمه رو میگم، یک اقیانوس نجاسته. به پاکترین چیزها که میزنی نجس میکنه. یکی از پاکترین مشاغل این عالم اینجایی که من نشستم، منبر. این انی بهش میزنی میشه دریای نجاست، به قرائت قرآن میزنی میشه دریای نجاست، به هر چی میزنی. اینو اون درک کرده، میگه اینو از این وسط بردار. یونس دید یه انی این وسط اون هست، اون داستان، داستان این انیه، ظلمی که اتفاق افتاده اینه. گفت لا اله الا انت، غیر توی کسی در کار نیست. سبحانک، تو منزهی از اینکه یه منی باشم که اینجا نظر بدم. انی کنت من الظالم، من ظالمم. حالا شما ببینید ما چقدر نظرات داریم تو زندگیمون. برای همه چی ما اظهار نظر داریم دیگه. خدا تازه باید تحت فرمان ما یه خدایی رو دوست داریم، اون خدایی که به میل ما باشه. خیلی خدای خوبیه که هر دعایی میکنیم مستجاب کنه. یا همچین، یعنی در واقع ما اگه تحلیل کنیم، ما دلمون میخواد خودمون خدا باشیم، هر کاری دلمون میخواد بکنیم، اون جایی هم که نمیشه از طریق امور طبیعی، از طریق غیر طبیعی این خدا بیاد کارای ما رو انجام بده. این اون انیه. کی کار ما حل میشه؟ وقتی این انی بره کنار. یونس اینو فهمید. حالا ببینید خدا چجوری کارشو حل کرد. الان ما گرفتاری مالی داریم، گرفتار بچه هامون هستیم. این گرفتار بچه که اصلا یه گرفتاری عجیب آخرالزمانه، یعنی در شرق و غرب عالم همه گرفتارن، اقلش ایرانی ها، حالا غیر ایرانی ها رو نمیدونم گرفتارن یا نه، من با اونا زندگی نکردم، ولی میری جایی از دنیا که هیچ کدوم از این گرفتاری های اینجای ما رو ندارن، میگه آقا گرفتار این تربیت بچه همونی. همه گرفتارن، این نمیدونم از این بلیه های آخر الزمانه. خب این تربیت بچه، حالا ما تربیت دو نفر رو دادن دستمون عاجز شدیم. این بچه ها اگه بپرسیم موهاتو کی سفید کرده، بعد بگیم بچه هامون. اینا که بچه ندارن دیدین چه موهاشون سفید سیاه قشنگ ترگل و برگلن. بچه که میاد شروع میشه، مخصوصا سنش که میره بالا دیگه، دبیرستانی که رد میکنه یکی یکی موها شروع میکنه دسته سفید شده. خب یونس از این بچه ها یه مملکت داشت، توی روایات میگن 100,000 تا بودن، حالا نمیدونم هر چی بودن. قرآن مثل که میگه 100,000 100,000 او یزیدون یا بیشتر، بله این قرآنه که فرستادیمش. 100,000 نفر رو خدا به خاطر یونس زیر و رو کرد، چون یونس غمش غم هدایت بود، تازه غمش غم هدایت بود. وقتی از خودش گذشت، اون کاری که سالها برای زحمت کشیده بود و نشده بود چون خودش مانع بود، خداوند در یک لحظه براش کرد. اون قوم بدون یونس توبه کردن. قرآن هم میگه تنها قومی که توبه کردن قوم یونس بودن. بعد یه نکته عجیبی توی این داستان هست، اون نکته عجیب ادامه آیه است. عجیبه، ما همش میگیم عجیبه، نمیفهمیم، خود گویندم نمیفهمه چی داره برسه بخواد به شنونده انتقال بده. اون نکته عجیب اینجاست که میگه کذالکن انجل مؤمنین، مؤمنین هم اینجوری نجات میدیم. یعنی چه جوری نجات میدیم؟ یعنی اگه یه مؤمنی فهمید که خودش ظالمه و جز خدا هیچ کس در عالم کاری نیست، اینجا وقت نجاتشه. حالا گیر مالی داره، گیر تربیت بچه داره، گیر تربیت خودشه، گیر جامعهشه، گیر هرچی که هست. اگر کسی یافت، یک نفر یافت، اون یونس بود. خدا یک قوم رو به خاطر این حالت یونس تغییر حال داد که طبق فرمایش قرآن کریم در تاریخ همچین اتفاقی نیفتاده به خاطر حال یه نفر. ثم اعلم انه لا یکفی فی تدارک شهوات ترکها فی المستقبل بل لابد من محو آثار حلتی انتبعت فی القلب. حالا این البته این توبه که داره میگه این توبه متوسطه، توبه عالی اگه اتفاق بیفته، توبه عالی اینه که شما میگی خیلی خب من دیگه این شیشه رو کثیف نمیکنم، توبه متوسط. خب بله حالا دیگه الان کثیف نمیکنم، ولی این آلودگیاش هم پاک کن دیگه. اداره از این حرف میزنه، میگه اگر توبه کرد باید آثارش هم پاک کنه، کافی نیست که بگه من دیگه این کارو نمیکنم، باید آثارش رو پاک کنه. خب این چشمش یه عمر هرز رفته، از این لحظه تصمیم گرفت که حفظ کنه، باید این چشمو اصلاح کنه چون یه هنوز بیماره، و هر معصیتی رو با طاعت مقابل خودش. اگه مال حرام خورده که روی تنش گوشت حرام، هم اون روایت خشنه گوشت حرام اینجا رویده، باید اینو با روزه و گریه و اینا آب کنه. اما میفرماید که اما حالا یه توبه ای هست که اینجا ازش حرف نزده، اون توبه وقتی که میزنه شیشه رو میشکنی. اگه انی رفت، همه آثار انی هم رفته، انی و آثار نحسش همه با هم میره، این میشه توبه نسوح. توبه نسوح اینه، توبه نسوح فناس، بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. این. و ینبغی ان تکون الحسنت الماهیت السیئه. حالا حسنات کارشون اینه که سیئات رو میبرند، شایسته است که حسنه ای رو انتخاب کنه که با اون سیئه مناسبت داره. فیکفر، اگه سیئه سمع گوش داشته، حرف لحو و لحو شنیده، با سماع ذکر اونو برطرف بکنه، چون این گوش مخصوص شنیدن ذکره، نه شنیدن هر چیز دیگری غیر از ذکر و حضور در مجالس ذکر. و یک یکفر القعود فی المساجد جنبن بالعبادت فیه الی غیر ذلک و امثال این. حالا یه روایت هم هست که من متنشو نمیخونم، یه نفر اومد به یه گناه اعتراف کرد، حضرت گفت چیکار کنم؟ حضرت فرمود که حسنات انجام بده. حضرت گفت با ما نماز خوندی؟ گفت بله. گفت شسته شده معصیت. فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. این شاهکار قرآنه که میگه حسنات سیئات رو میبرن. از این عجیبتر، عجیبترش کدومه؟ یبدل الله السیئات بالحسنات، خدا سیئه رو تبدیل میکنه به حسنات. این دیگه خیلی کار عجیب. ولابد ان یکون علی قرب عهدن. یه چیز دیگه که باید رعایت کنه که نذاره که این کهنه بشه، نذاره معصیت کهنه بشه، هرچی نزدیکتر به معصیت جبران کنه. و یمحو اثرها قبل ان یتراکم الرین، قبل از اینکه این رین، یعنی این بشه رین و تراکم پیدا بکنه، این درستش کنه. اگر اینطوری بشه دیگه پاک نمیشه. انما توبتو علی الذین، انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. قرآن میگه توبه مال اونایی که یه سیئه ای از روی جهل انجام میدن و به زودی توبه میکنن. باز فرمود لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبتو. توبه مال اونایی نیست که یعملون السیئات، در لغت عرب فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه، کسانی که دائما معصیت انجام میدن حتی اذا حضر احدهم الموت، تا مرگش فرا میرسه. قال انی توبتو الان، میگه من توبه کردم. میگه توبه، قرآن میگه این توبهش قبول نیست، چون باید جبران بشه. قال صادق ذالک اذا آینا امر الاخره. امام صادق فرمود این ما رو وقتی که پرده ها کنار میره آخرت رو مشاهده میکنه. بعد ایشون میگه یکی از خطرات بزرگ تصویفه. تصویف یعنی صوفه صوفه. تصویف همونی که ما تو ادبیات رو میگیم از شنبه، از شنبه این کار رو میکنه، از فردا. میگه کسی که تصویف میکنه بین دو تا خطر عظیم گیر کرده. ان یتراکم از ظلمت و علا قلبه من المعاصی، یکی تراکم ظلمت روی قلبه، حتی یسیر رینن و طبعن، تا اینکه میشه رین، از رین بدتر طبعه. رین اون چرکیه که خیلی پاک کردنش سخته، اما طبع اونیه که خودش میشه چرک. اگه بخوام یه مثال واضح بزنیم، آهن زنگ زده رینه، آهنی که دیگه آهن نیست همش شده زنگ آهن، اون تب. این دیگه فلا یقبل المحو و ثانی، این قبول محو دیگه نمیکنه، نمیشه اینو برطرف کنه. و ثانی ان یعالجه المرض او الموت، گاهی هم خدا لطف میکنه بیماری ها و یا سکرات موت اینا محو میکنه معصیت ها رو. بعد در پایان میفرماید که ان اکثر سیاه اهل النار، بیشترین فریاد اهل آتش از تصویفه، که چرا توبه رو به تاخیر انداختن، چون میبینن با یک کار ساده میتوانستن ابدیت خودشون رو اصلاح کنن، نکردن. بیشتر فریادشون هست. اینا فصل دوم. خب فصل سوم، یک قسمت کوتاهی هم از فصل سوم می‌فرماید که کل توبتن صحیحتون مقبوله، همه توبه ها قبوله. این میخواد راه شیطان رو سد کنه، چون شیطان نمیذاره آدم توبه کنه. یکی از راهاش نگه میگه تو دیگه چرا توبه میخواد کنه؟ میدونی توبه چه شرایطی داره؟ هیچ شرطی نداره. توبه هیچ شرطی نداره. توبه یعنی بازگشت. بازگشت چه شرطی داره؟ از این لحظه میخوام برگردم. میفرماید بدان که اذا فهمت معنا القبول، وقتی که معنی قبول رو بفهمی، لم تشک، شک نمی کنی که ان کل توبتن صحیحت، کل توبتن صحیحه فهی مقبوله، هر توبه صحیحی مقبوله. توبه صحیح رو تعریف کرد به اینکه واقعا انسان پشیمون میشه از انجام کارش. فن ناظرون به نور البصائر، اونا که با نور بصیرت نگاه میکنن، المستعدون من انوار القرآن، اونا که استعداد درک انوار قرآنی رو دارن، علمو، اونا میدانن که ان کل قلب سلیم مقبول عند الله. بنده یه جای 11 شب سخنرانی کردم، 11 ساعت حرف زدم راجب این یه کلمه که ایشون الان اینجا گفت، راجب قلب. الان هم یه 10 شب دیگه دارم صحبت میکنم راجب قلب، صحبت شبا راجب قلب از یه منظر دیگه. تمام محصول زندگی انسان قلبه. بس یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام دایره اعمال، اعمال چی هست؟ نماز، روزه، حج، زیارت، قرض الحسنه، انفاق، بگین برام باز بدونم چی ها اینا، اعمالی که ما انجام میدیم، اعمال صالحه چی هست؟ من یه سوالی میپرسم الان، شما که اینجا نشستین چند سالتونه؟ هر کی یه جوابی داره دیگه. من نزدیک 50 سالم. اعمال من کجاست؟ میبینید اعمال منو اصلا کجاست؟ هست اعمالم؟ عمل به چه معناست؟ مثلا یه زیارت مشهد رفتم، این یعنی چی؟ یعنی از تهران رفتم مشهد، اونجا زیارت کردم، برگشتم تهران. الان این هست؟ ببخشید دیروز هست؟ چرا تعجب نگاه میکنید؟ دیروز هست، پریروز هست، پس پریروز هست. اعمالی که تو قید زمان گذشته انجام شده هیچیشون نیست. عمل بعد از عمل فانی میشه. هیچ چیزی از پوسته عمل باقی نمیمونه، اما هر عملی یک اثری باقی میذاره، اون اثره هست. پس عمل نیست، اثر هست. دو تا سوال، این اثر چیه و کجاست؟ جواب، این اثر یه ادراکه. کجاست؟ توی جانم. قرآن از این به قلب تعبیر میکنه. لذا محصول شما 50 سالتونه، 40 سالتونه، 35 سالتونه، 25 سالتونه، محصول 40 سال، 25 سال، 30 سال شما یه ادراک قلبیه. حالا این قلبه سالمه یا مریضه؟ قرآن میگه فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان، پس یه قلب مریض داریم. یه قلب دیگه هم ازش وقتی حرف میزنه میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. داستان داستان قلبه. تمام اعمالم کجا ریخته؟ ریخته تو قلبم. یا این قلبمو کدر کرده، مریض شده قلب، یا این قلب سالمه. توبه سماته این قلبه. چجوری دیگه تعبیر کنه؟ میگه رین، میگه قین، کدورت. ایشون میگه که اونایی که نورانیان، علمو ان کل قلب سلیم مقبول عند الله، اونی که در نزد خدا مقبوله قلب سلیمه. اصلا مگه من نمیدونم چرا این مقدمه رو گفته، منم که نورانی نیستم میفهمم دیگه، قرآن گفته، قرآن میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال در قیامت نافع نیست، فرزند نافع نیست. یه جای دیگه میگه لا بیع، نه خرید و فروش تو قیامت هست، ولا خلت، نه رفاقت تو قیامت کار میکنه. تو قیامت چی کار میکنه؟ میگه قلب سلیم. مونا میدونن که تنها چیزی که مقبول قلب سلیمه و اینه که در کنار خداوند متنعمه، نعمت از اینجاست. و علمو ان القلب خلق سیما فی الاصل، سلیما خلق سلیما فی الاصل. از اول این قلب قلب سلیم بوده، همون که میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، از اول قلب سلیم بوده، یعنی موحد بوده از اولی که اومده. چه اتفاقی افتاده؟ چون کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی که متولد میشه بر اساس فطرته. انما یفوته السلامه به کدورتن، سلامتیشو از دست داده با کدورتهایی که اومده. که ترحق و وجهه من قبرت زنوب و ظلمتها، قبار و ظلمت زنوب وجه چهره قلب و قبارالود کرده. و ان نار الندم تهرق تلک القبره، اونی که اینو میسوزونه آتش پشیمانیه. یکی از راه های جلا دادن آتش دیگه، درسته؟ با آتش جلا میدن، یکی از راه ها اینه، گداختش میکنن این فلزو، بعد میکوبنش، ناخالصی ازش جدا میشه. و ان نور الحسنه یمحو عن وجه القلب، یکی دیگه از چیزایی که پاک میکنه نور حسناته که ظلمت سیئاتو پاک میکنه. و انه لا طاقت لظلام المعاصی مع نور الحسنات، نور حسنات تاریکی معصیتو برطرف میکنه. کما لا طاقت لظلام اللیل مع نور النهار، وقتی که نور روز میاد تاریکی شب طاقت باقی موندن نداره. بل کما لا طاقت لکدورت الوسخ مع بیاض صابون، آلودگی و چرک تحمل حضور صابون رو نداره. اینجا هم همینه داستان. هازا مثلا ان یغوس الوسخ لطول تراکمه ای فی تجاویف صبح، اما اگه این چرک رفته باشه لابلای خلل و فرج یک لباس، چی میگیم؟ این لباس چرک مر شده، این دیگه هرچی بشوریش درست نمیشه، رفته لابلای خلل و فرج. هازا آزل بیان کافن لقبول توبه، میگه همین مقدار کافیه که بفهمی توبه کارش چیه. قال الله تعالی هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خدا اونی که توبه رو قبول میکنه. ببینید فعل مضارع گفته، یعنی دائما و علی الدوام و علی الاستمرار خدا توبه رو قبول میکنه، یعنی هیچ زمانی نیست که توبه کنی خدا قبول نکنه. البته توبه دیگه، نه توبه ظاهری دیگه، که میگه معشروطه، یعنی این پیغمبر خدا فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات کما یذهب الماء الوسخ، همونطور که آب آلودگی رو میبره توبه سیئات رو میبره. فرمود لو علمتم الخطايا حتی تبلغ السما، اگه گناهانتون به آسمان برسه، ثم ندمتم پشیمان بشید، لتاب الله علیکم، خدا به سمت شما برمیگرده. امام باقر به محمد ابن مسلم فرمود ذنوب المؤمن اذا تاب منها، دو تا روایت ارزمو تمام میکنم، مغفورتون، مؤمن هر وقت توبه کنه گناهانش بخشیده میشه. فلیعمل المؤمن لما یستعنف بعد التوبه، مؤمن شروع کنه به از سر گرفتن کار، اگه توبه کرد از سر بگیر، یعنی دیگه نگران گذشتش نباشه. اما والله انها لیست الا لأهل الایمان، این مخصوص اهل ایمانه. قال قلتو، میدونی چی داره میگه اهل ایمان یعنی چی؟ چون ایمان هم قلبو که گفت، این قلب تا جایی که قلب، خب توبه اثر داره، تا وقتی آهن آهنه میشه با سنبات زنگ آهنو از روش پاک کن، اما اگه آهنی دیگه نبود شد زنگ آهن. این پنجره قدیمی ها هست، یه فشار میدید پودر میشه، خیلی ها دیدن اینا رو، اینقدر زنگ زده دیگه آهن نیست، مثلا یه چکش میزنی خورد میشه میرزه پایین، کلش شده زنگ آهن، اون دیگه فایده نداره. اون قلبیه که زیر و رو شده، یعنی در اثر تراکم معصیت دیگه امید بهش نیست. فهمود این مال اهل ایمانه، یعنی هنوز این تو یعنی هنوز آهن مونده، خب هنوز ایمانه، ولی اگه رفت تا تهش شد آلودگی و چرک، دیگه ایمانی در کار نیست. که در سیر انسانی یه نقطه ای هست که اگر آدم از اون نقطه عبور بکنه دیگه امید به برگشتش نیست. با وجود همه این حرفایی که راجع به توبه و مهلت و اینا میزنن، یعنی اون مقام مقام کمال در شقاست و هر چقدر به افق کمال شقا انسان نزدیک میشه بازگشتش سخت‌تر میشه و از یه نقطه دیگه بازگشت ممکن نیست. اون ور طیف هم داریم، یه نقطه ای هست، نقطه کمال سعادته. هر چقدر انسان به سمت سعادت قدم برمیداره بازگشتش به سمت شقا سخت‌تر میشه، تا جایی که یه نقطه ای هست که اگه از اون عبور بکنه دیگه معصیت نمی‌کنه. تو روایات از این نقطه به روح القدس تعبیر کرده، روایت میگه وقتی روح القدس اومد انسان دیگه معصیت نمی‌کنه. لذا این که حضرت میگه الا اهل، این مال اهل ایمانه. بعد حالا این شخص میگه که همین حرفایی که ما میزنیم تو ذهن اینم بود، گفتم که حالا اگه دوباره برگشت توبه کرد، استغفار کرد، برگشت دوباره توبه کرد، دوباره خطا کرد، دوباره توبه کرد، چی میشه؟ فقال یا محمد ابن مسلم اتر العبد المؤمن یندم علی ذنبه و یستغفر الله. آیا بنده مؤمن ایمانه چیه؟ به شرط که اینایی که داری میره میاد اون ایمانه مونده باشه. میگه آیا تو خدا رو اینگونه میبینی که بنده مؤمن پشیمان بشه، توبه بکنه، استغفار کنه، خدا قبول نکنه؟ کلما اعاد المؤمن عاد الله، هر وقت مؤمن برگرده خدا برمیگرده. و ان الله غفور رحیم یقبل التوبه و یعفو عن السیئات، خدا توبه رو میپذیره، سیئات رو عفو میکنه. فایاک ان تقنط المؤمنین من رحمت الله، مباد و مؤمنین رو از رحمت خدا ناامید کنی. یعنی آدم حق نداره بهش بگه تو کی توبه میکنی. یه وقتی هست میدونی اینو بگی طرف موتور حرکتش میشه، اونجا اب نداره. ولی یه وقت هست که اگه بگی ناامید، به هیچ وجه انسان حق ناامید کردن مردم رو نداره. یک، حق مغرور کردن مردم هم به رحمت خدا نداره. دو، این منبرایی که آدم میبینه اینا یا مردم از رحمت خدا ناامید میکنن یا مغرور میکنن. دو تا منبر تو این تهران از یکیشو ناامید میکنه، یکی مغرور میکنه. یکی رو میخوام برم اونجا، گفتم بعدش هم برو اونجا درست بشه. این دو تا منبر رو بعد این دو تا آقا رو بیاری با هم برن منبر. اول اونی که به رحمت خدا مغرور میکنه بره، بعد اون یکی بیاد یه خورده بیاره ترازو پایین تا اینکه اوضاع درست بشه. یکی از صحبت میکنه اصلا میای بیرون ناامید میشی از ادامه مسیر. آقا این چه سخنرانی یک طرف رو ناامید میکنه؟ اون یکی هم از میاد بیرون دیگه لاابالی میشه. حالا اسمم که نمیتونم ببرم دیگه، تبلیغات ممنون. قال الصادق علیه السلام، روایت آخر، ان الرجل، این خیلی عجیبه، ان الرجل لیذنب الذنب. امام صادق فرمود که گاهی این روایت عینش در وصیت پیغمبر خدا به ابوذر هست و امام صادق این از پیغمبر گرفت. فرمود که گاهی یه آدمی، رجل که میگن مرد نیست، آدم، رجل وقتی به طور مطلق به کار میره در لغت عربی معنی آدم، یه آدمی است که گناه میکنه، لیذنب الذنب فیدخله الله به الجنه، خدا داخل بهشتش میکنه. این شنونده میگه که تعجب کرد، گفت یدخله الله به ذنب الجنه، با گناه میبردش بهشت؟ قال نعم. فرمود بعد چجوری؟ فرمود انه لیذنب، یه گناهی میکنه، فلا یزال دائما خائفا ماقتا لنفسه، نسبت به خودش خائفه و نسبت به خودش ماقته، دائما به خودش میگه تو اونی هستی که این کار رو کردی. فیرحمه الله، خدا مورد رحمت قرارش میده، فیدخله الجنه، اینو داخل بهش میکنه. میدونی این مار کجاست؟ یه آقای بود، این آقای هیچ اشکالی نداشت، بعد یه مفسده عظیمی ایجاد کرده بود در یه جایی. یه ولی خدایی گفت که این مشکلش اینه که هیچ معصیت تا حالا نکرده. اگه یه معصیتی کرده بود در یه زمانی به خودش میگفت که تو اینی. گفت این چون هیچ معصیتی نکرده دوچار بزرگترین معصیت شده، یعنی عجب. و در روایات داریم که اگر مؤمنین مبتلا به عجب نمی شدن، خداوند مؤمن رو مبتلا به معصیت نمی کرد. و این چیزی که اینجا داره میگه این نیستش که آدم با گفتن این حرفا به خودش ناامید بشه، چون تو روایت قبلی فرمود نباید ناامید بشه. این چیه پس؟ این دستورالعمل مال کجاست؟ این دستورالعمل مال اینجاست. که مثلا الان شما ببینید کلی امکانات داری، کلی داری مثلا مردم هدایت میکنی، کلام تاثیرگذاره، ولی بعدا یادت میاد که آقا خودت یه جای گیر کرده بودی، فلان کارو انجام دادی، تو میگی آقا تویی که داری این آثار ایجاد میکنی، تو هم اونیا، این تو نیستی که داری این آثار رو ایجاد میکنی، شما داری میری جلو، آثاری از شما سر میزنه. بالاخره انسان که در راه خدا حرکت میکنه آثاری درش پیدا میشه. اینجا بزرگترین گیر کار انسان اینه که به خودش نسبت بده چیزی رو. بزرگترین معصیت در راه خدا خودبینی و خودبزرگبینیه، که اینا چند تا صفتن، همه محصولات هم دیگن، استکبار و تکبر، از عجب، از خودپسندی شروع میشه، از خودبینی شروع میشه. اول خودشو میبینه، مثل آدم که خودشو تو آینه میبینه، بعد خودشو میپسنده، بعد دیگه از جز خودش چیزی رو نمیخواد، میشه خود پسند، بعد میشه خودخواه. خودبین و خودپسند و خودخواه محصولات این بیماری ها عجبه. عجب یعنی دائما به خودش معجبه، به به این منم طاووس علیین شدم. از اینا یه محصول دیگه میاد استکبار. استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن. این بلای شیطانه. ابا و استکبره و کان من الکافرین. با یه استکبار 4000 سال عبادتش از بین رفت. اون وقت تو روایات داریم اگه این عجب نبود خدا مؤمن مبتلا نمیکرد. اینجا حضرت میفهمد با یه گناه نجات پیدا میکنه. گفت چی مگه میشه؟ بله فهمید اینجوریه که دائما خائفه. خائف یعنی چی؟ یعنی مراقبه، یعنی داره به خودش میگه که ببین تو همونی ها و ماقته، دائما نسبت به خودش ماقته. مقت یعنی از به خودش با چشم خشم و عذاب نگاه میکنه، به خودش داره میگه تو اونی، تو این نیستی که الان داری میبینی. خداوند به صاحب این حالش بهش رحم میکنه و داخل در بهشتش میکنه. اینم فصل سوم. فصل چهارم که انشالله میشه برای 2 هفته آینده، چون هفته آینده تعطیل رسمیه دیگه، تعطیلات رسمی اینجا تعطیله. فصل چهارم اقسام گناهانه. این فصل خوبیه، ما بلدیمش. حالا نمیخونیم دیگه، بلدیمونه دیگه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بفرمایید. وقتی گناهی انجام میشه آیا با توبه آثارش از بین میره؟ نه تنها آثارش از بین میره، بلکه اون آثار سوء تبدیل به حسنات میشه. این آیه قرآنه. جواب سوالتون 2 آیه قرآنه. یبدل الله السیئات بالحسنات. این در جایی که توبه اتفاق بیفته. آثار اجتماعی داره؟ آها، حالا اون وقت گفت توبه با شرایطش. شرطش چیه؟ اگه بنده حق شما رو خورده باشم، شرط توبه‌ام اینه که بیام حقتون رو تعدیه کنم. اگه به شما ظلم کرده باشم، شرطش اینه که بیام از شما رفع ظلم کنم. اگه آبروی شما رو ریخته باشم، شرطش اینه که باید بیام آبروتون رو به شما برگردونم. ولی توبه تحقق پیدا نمی‌کنه. پس توبه هیچ آثار اجتماعی نداره. البته در دادگاه برای آثار اجتماعی جرم تلقی می‌کنن، ولی در راه خدا، در راه خدا هم این هست. در حدود اسلام ممکنه یک کسی توبه بکنه ولی حد رو بهش بزنن. ولی این چیزی که ما الان داریم ازش حرف بزنیم بحث اجتماعی نیست، بحث سیر معنویه. اون آثار اجتماعیشو فقه تعیین میکنه که حالا الان مثلا اگه این شراب خور توبه کرد الان شلاقش بزنن یا نزنن. این دیگه محدودش مال فقه. در مورد حق الناس اگر واقعا کسی توبه کنه خدا جبران میکنه. یه کسی اصلا در دسترستون نیست، چجوری عقلش رو ادا کنه؟ یا آبروش ریخته ولی شما واقعا پشیمان شدی، خداوند جبران میکنه. بله خدا جبران میکنه. الان بنده به شما 100,000 تومان ضرر زدم، خب یه نفر میاد به شما میگه که آقا منم اصلا دربه نیستم، یا آقا این رحیمی رو حلال کن، 1,000,000,000 تومان بهت میدم، میبخشی یا نمیبخشی؟ 1,000,000,000 کجا، 100,000 تومان کجا؟ نمیتونه خداوند اون خصم من راضی کنه؟ پس خداوند میتونه این کار بکنه. این در صورتی که توبه حقیقی اتفاق بیفته. ببینید ما باید زورمون رو یه جایی بذاریم. زورمون رو کجا باید بذاریم؟ روی توحید. توحید اگر بیاد همه امور ساده میشه. توحید وقتی آمد اینجا جا گرفت، من دیگه نیستم، اون وقت خدا ولی منه، الله ولی الذین آمنو. الان من دیگه ولی من خداست، شما از من یه چیزی دارین، با کی طرفی؟ من چه میدونم، با خدا برو صحبت. اما خداوند که ولی من شده، شما رو هم راضی میکنه. این البته معنیش این نیستش که اگه یه کسی حالا یه ضرری به دیگری زد بگه ولی من خداست، این حقوازیه. باید من تلاش خودم رو بکنم برای اینکه آثار کارم رو جبران کنم. اینجا ایشون بیان کرد، تو روایات هم گفتن که در توبه باید آثار رو جبران کنی. حالا الان تو اقسام ذنوب هم اینو میگه تو فصل بعدی، ولی حالا یه کارهایی هم هست که آثارش هم نمیشه جبران. حالا مثلا یه هم نماز نخونده، حالا چی کار کنه؟ حالا هر الان اومده هر ابن یزید ریاهی، تمام اعمالش باطله در عقیده ما دیگه. در تحت سیطره عمر زیاد چه عمل مقبولی عند الله داره؟ یه لحظه برگشته با امام حسین آشتی کرده، همونجا برگشته رفته جنگیده و به شهادت رسیده. این الان چی داره از داز عمل؟ هیچ. حالا اون دنیا بهش میگن که اعمالت کو، نماز و روزه مقبولت کو. حر ابن یزید ریاهی با یه اشاره میتونه همه خلق عالم رو ببره تو بهشت. چرا؟ چون یه اتفاق اینجا افتاده که اون اتفاق اصلیه. تمام این داستان‌ها برای اون اتفاقه. اون اتفاق چیه؟ اون توحیده. توحید یعنی چی؟ یعنی من بکشم کنار، او به جای من بشینه. با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. شما بگردین تو کلمات این بزرگان شعرا، ببینید چقدر این تعابیر رو میبینید، چقدر شما سخن از من و رفتن من میبینید. این گیر کار اینجاست، این اگه بره همه چی درست میشه. لذا توحید وقتی میاد تمام رذایل رو میبره، تمام فضایل رو میاره. این آن چیزیه که مرحوم علامه طباطبایی به این میگه اخلاق توحیدی. این عالی ترین مراتب سیره. ما در بین این انسانهای والایی که میشناسیم ساده ترین و کوتاه‌ترین و به فطرت نزدیک‌ترین مسیری رو که ما توی این 200-300 سال اخیر میشناسیم، مسیر این جمعیه که شاگردان مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی بودن و ایشون مسیرش مسیر توحید بوده. راه‌های دیگه هم بوده، راه ریاضت بوده، آقای نخودکی اونا مسیرشون مسیر ریاضت بود. شب تا صبح تو رکوع بوده، یه وجب برف اومده بوده پشتش. ما این کارو که نمیتونیم بکنیم که، ما 5 دقیقه رکوع کنیم بعد بریم یه ساعت فیزیوتراپی، اینا به ما نیومده اصلا. اینا ما توانشو داریم، نه جسممون کشش این کارو داره. نه اون راه، راه بسیار مشکلیه و بازدهش هم بازده اینا نیست. یعنی خدا حفظ کنه، حالا اونا کجا اینا کجا؟ اینا خیلی مقاماتشون بلند، اینا مسیرشون مسیر توحید بوده. قرآن کریم به همینا اشاره میکنه. آدم هر چی تو قرآن تدبر میکنه میبینه که مسیر قرآن سیر توحیدیه. دائما کاری که قرآن با آدم میکنه اینه که خود آدمو از خودش میگیره. در کنار این که خود آدمو از خودش میگیره، اسباب و علل هم از آدم میگیره. یعنی دائما در سیر قرآن برای شما این اتفاق میفته، خودتون و عالم در مقابل چشمتون کم رنگ میشین، متوجه میشین خودتون کاره ای نیستین، عالم هم کاره ای نیست. کی کاره ایه؟ آسمان دست کیه؟ زمین دست کیه؟ رزق و روزی دست کیه؟ تربیت دست کیه؟ نه، هیچ کدوم اینا در اختیار خود انسان نیست. خوشبختانه ما توی جامعه هم زندگی میکنیم که همه اجزای زندگیمون فشل اینا رو خوب میفهمیم که خدایی هست. یه جایی بودیم همه چیز زندگیمون همه سر جای خودش بود که نمیفهمیدیم خدا هست. خیلی شرایط خوبی داریم، بعد شکر کنیم خدا رو. این یعنی یه صبح میخوایم بریم یه نون میگیریم میایم صحیح و سالم، باید خدا رو شکر کنیم، چون میگه نونوایی دعوا میشه. دیروز رفتم یه نون بربری بگیرم، من فهمیدم، قلبم به من گفت این ته وایسا. گفتم چه، یه ندای انگار به من داره میگه این ته صف وایسا. بعد دیدم دعوا شد سر این که مثلا یه صف یه دونه ای، یه صف چند تایی. یکی رفته بود تو اون صف یه دونه ای، بعد یه دونه از اینا که تو صف چند تایی وایساده بود داشت به اون فحش و بد و بیراه میگفت. من همین توایس بودم، همه که نوناشونو گرفتم رفتم یه دونه گرفتم رفتم خونه. یعنی وقتی یه نونو سالم میگیری بعد خدا رو شکر کنی که آقا کتک نخوردی، فحش بهت ندادن، اعصابت خرد نشد، دیگه برو تا بالا. این وضعیتیه که خوب آدم با خدا آشنا میکنه. بله بله جوابتون رو قرآن داده. یبدل الله است. ببین دیگه بالاتر از این چی میخوان؟ دو تا مسئله است. آقا بنده یه آلودگی اینجا ایجاد کردم، تا این آلودگی پاک میشه یا نمیشه؟ الان این کت من آلوده شده، رنگ روش مالیده. سوال میکنم از شما، میگم این رنگ پاک میشه؟ شما میگید پاک که میشه، هیچی، میشه مثل روز اولش. بعضی وقتا چی میگی؟ از روز اولش هم بهتر میشه. دیگه چی میخوای؟ دیگه الان من جا داره سوال کنم خب من الان چجوری به چه پودری رو انتخاب کنم؟ شما یه پودر لباسشویی به من میدی، مثلا این تبلیغات تلویزیون، میگی این پاک که میکنه هیچی، آثارش هم که نمیمونه هیچی، از روز اولش هم بهتر میشه. دیگه یه چیز بالاتری از این داریم؟ بله، یه تعبیر بالاتر از این نداریم. حالا قرآن چی میگه؟ قرآن اول میگه خدا سیئاتو میبخشه، خدا سیئاتو محو میکنه. بعد میره بالاتر میگه خدا سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه. دیگه بالاتر از این چی میخوام؟ اونا ربطی به توبه نداره. جواب اینو دادیم. الان بحثمون یه چیز دیگه شد. الان توبه رو بسته‌بندی کنیم بذاریم کنار. خب سوال اینجوری بپرسیم، بلاها برای چی میاد؟ بلاها محصول اعمال انسانه، بخشیش هم محصول اعمال انسان نیست، برای ظهور کمالاته. حالا این بلایی که اومده، اگه شما توبه کردی واقعا، این بلا قطعا محصول اعمال شما نیست، برای ترفیع شما در اون درجاته. امام حسین غرق در بلا بود، دیگه از امام حسین مبتلاتر دارین تو این عالم؟ امام حسین معصیت کرده نیست که. پس بلاها لزوماً پشت سرش یه معصیتی نهفته نیست. این همه انبیا و اولیا همه غرق در بلا بودن. آقای این داستان عجیبیه، آقای انصاری همدانی، وقتی که همه شنیدن تیکه اول داستان، اون تیکه دوم سومش هم من گفتمه یه بار، ولی شما احتمال نشنید. تیکه اولش رو همه شنیدن. ایشون یه همسر بسیار بد اخلاقی داشته و این همسرش تا جایی که میتونسته ایشون رو آزار میداده برای اینکه عصبانیش کنه، و ایشون هم عصبانی نمیشده و اون خانم از شدت بغض و عصبانیت خودکشی میکرده. این آقا هم آشنا بوده به پزشکی قدیمی، هر دفعه میرسیده نجاتش میداده، حالا مثلا تریاک میخورده ایشون ضد پادزهرش میداده، این حالش خوب میشده. 20 بار این خانم خودکشی میکنه از صبر این آقا. بار 20 وقتی میرسه، دیر میرسه، این از دنیا رفته بود. تا اینجاشو همه شنیدن. حالا چند تیکه دیگه داره این داستان. یه تیکش اینه که میگن تا 40 روز میرفته سر قبرش، بعدش گفتن چرا؟ گفته بد اخلاقی در برزخ خیلی درد سر داره و گرفتاری داره. حالا چرا این عجیبه؟ برای اینکه تا اونجاشو ممکنه بگیم خب به خاطر ترفیع مقامات خودش میرفته، تحمل میکرده. اما حالا که دیگه این خانم از دنیا رفته، دیگه برای چی میری سر قبرش که نجاتش بدی؟ اون وقت اون قسمت عجیبترش اینجاست. این داستانی که نقل میکنم موثقه، سندش پیش من هست، نمیخوام اسم ببرم که کیا اینو گفتن. دو نفر دارم که هر دوشون از علمای بزرگ زمان ما هستن، سندش پیش منه، راویه سومش منم، من از آقای ایکسشون از آقای ایگری، هر دوشون از علمای بزرگ زمان ما. به یه جهتی نمیخوام اسمشون رو ببرم. اون آقا با آقای انصاری هم نشین بود، گفت وقتی که این خانم از دنیا رفت، اومدن از حالا پاسگاه اون زمان آقای انصاری رو دستگیر کردن. حالا شما ببینید توی شهر کوچیک که همه هم دیگر میشناسن، یه عالم روحانی میگه دستگیرش کردن، دستبند بهش زدن، بردنش، مردم هم جمع شدن توف انداختن تو صورتش. شما ببینید چقدر سخته دیگه، این تو اون شهر میتونه سر بلند کنه. بعد اون وقت این شخصی که اینطور شخصیتش لکه‌دار شده بود، آخون ملا علی همدانی، وقتی ایشون از دنیا رفت نماز ایشون ببین این چه آقا بوده. حالا این ارزم به حضور شد اصلا نمیدونم چرا اینو گفتم. بلاها، بلاها. خب آقای انصاری الان معصیت کرده، گرفتار این شده، معصیتی کرده که توف بکنن تو صورتش، دستبندش ببندن ببرنش شهربانی. اینا معصیت، محصول معصیت نیست. این آقا مقاماتش داره در طی همین زیر و روها داره ظهور و بروز پیدا می‌کنه. یه وقت از خدا میزنه سخت، در اینجایی که خدا میتونه بزنه کجاست؟ ببین مثلا مال آدمو بزنه خب خیلی سخت، ولی آبرو خیلی سخت داره. خدا تیرو زده به آبروش. یه آدمی که یه عمر خودش و خانوادش در یه شهری محترم زندگی کردن، حالا مردم بیان آب دهن بندازن تو صورتش، یعنی قاتل حسابش کنن که یه آقای روحانی خانوشو کشته. ما شما ببین چقدر این ابتلا سخته، بی خود نیست آقای انصاری شد. خدا ما از اینا بلد نیستیم، با ما از این کارا نگو. اگه میشه لطف کن مجانی به ما توحید بده، خیلی خوب و خوش که بلدی که بعد این چیزی که شما پرسید سوال نیست، یه دهه سخنرانیه. میگن راجع به تربیت فرزند یه دهه سخنرانی، محتواش هم ندارم. شما یکی رو پیدا کنید جواب این سوال داشته باشه که چجوری باید بچه ها رو تربیت کرد، بعد منم با کمال تواضع میام در محضرش میشینم گوش میدم. ولی من یه چیز دیگه بلدم، چجوری نباید تربیت کرد، اینو میدونم. بیشتر این کارهایی که ما میکنیم نباید بکنیم. چند تا جمله میگم به احترام سوالی که پرسیدیم. ما خیال میکنیم تنها راه تربیت حرف زدنه و حرف میزنیم و حرف میزنیم و حرف میزنیم، انقدر حرف میزنیم که همه رو کلافه میکنیم از زور حرف زدن، یکیش خود من. لذا ما با بچه هامون انقدر حرف زدیم که بچه هامون دارن بالا میارن، گوششون داره بالا میاره از شدت شنیدن و اینا. دیدی وقتی باشون حرف میزنی اصلا یه گوششون دره، اون یکی دروازه. بعد بازم ما حواسمون جمع نمیشه که ما نباید حرف بزنیم. یکی از مشکلات. بعد کم که میاریم تو حرف زدن که کم نمیاریم، انقدر حرف میزنیم بعد اثر نمیگیریم، کم میاریم. بعد میریم مثلا یه جایی هست کتابخونه ملیه، یه رحیمی میاد خوب کلماتش در ما اثر میذاره، بعد میریم بعد یه مدت میشیم آره میبریم این بچه های ما میشه یه جلسه ای بذاری راجبه مثلا این نماز براشون حرف بزنی، راجبه مثلا احکام، یعنی همونهایی که خودمونه گفتیم نشده، میخوام این بگه. خودمون گفتیم نشده، حالا میگه که پیدا کردیم میخوام که این بشه زبون ما. بعد مثلا اون خانوم نتونسته، آقا رو یه گوشه گیر میاره میگه همش تقصیر توه، تو اگه از من پشتیبانی کرده بودی الان این بچه تربیت شده بود. یعنی خودش 2000 تا جمله گفته در روز جواب نگرفته، 100 تا هم بعد اون میگفته، یا حداقل اون یه کتکی به این بچه میزده که این حرفایی که این زد نرفت تو کلاش یا این بره. اینه که نتیجه نمیگیریم. اصلا نفهمیدیم که تربیت فقط قسمتش مال حرف زدن. از انگار اصلا این آیه رو نخوندیم، کونو دعا تن ناس به غیر السنته کن، مردم رو به غیر زبانتون دعوت کن. ما اینو یاد نگرفت. بعد باور کنی یه جاهایی تو این دنیا هست نه پیغمبر خدا دارن، نه علی مرتضی دارن، نه نهج البلاغه دارن، بچه هاشون هم تربیت میکنن، روش بلدن، بچه هاشون رو تربیت میکنن. خیلی از رذایلی که توی جامعه ما هست تو جامعه اونا نیست. مثلا ما همش گیر کردیم روی مراسم، بچه‌مون این مراسم عبادی رو به جا بیاره دیگه خیالمون راحت، ولی دروغ بگی اصلا برامون اهمیت نداره. بچه‌مون تهمت بزنه برامون اهمیت، مال ناحق بخوره برامون اهمیت نداره. فقط مشکلمون اینه که نمازشو سر وقت بخونه. مثلا اگه دیگه نماز شب باشه بخونه که دیگه آسمون و زمین دیگه به میل ماست. ما فکر می‌کنیم ایناست. فیض میگه تمام دین در حسن خلق، ما متوجه اصلا نشدیم که دین باید آثار اخلاقی داشته باشه، به اینا اصلا توجه نداریم. بعد ما متوجه نیستیم که اینا هیچ کدوم با حرف زدن نمیشه. یه جامعه باید دست به دست همدیگه بده تا بچه‌ها تربیت بشن. شما وقتی یه جامعه ای درست کردی که بنده هر جایی رفتم در هر مراجعه‌ای باید چیزی غیر از آن چیزی باشم که خودم هستم و الا کارم تو جامعه پیش نمیره، داری تو این جامعه نفاق منافق درست میکنی. حالا هزار تا سخنرانی بر علیه نفاق و صفات منافقین و کنفرانسی بر علیه منافقین و نفاق و کتابخانه ها بنویسید و سمینارها بگیرید و اینا هیچ کدوم فایده نداره. باید بری ریشه نفاقو بسوزونی. یعنی چی؟ یعنی یه جامعه‌ای درست کنی که من مجبور نباشم برای به دست آوردن نونم دروغ بگم. ازم نپرسی شما که الان مثلا میخوای بیای بشی کارمند دفتری یه مدرسه، نماز جمعه میری یا نمیری؟ آیا پیغمبر وقتی که نماز جمعه رو آورد شرط کسب روزی رو رفتن نماز جمعه معرفی کرد؟ اون وقت شما در تمام ابعاد جامعه یه جامعه‌ای درست کردی که طرف مجبور غیر از اونی که هست باشه. اگه خودش باشه خیلی از امکاناتو از دست میده، خیلی از حقوق اجتماعی رو از دست میده اگه خودش باشه. شما الان تو این جامعه داری منافق پرورش میدی. یا میبینی یه جامعه 80 میلیون منافقن، ولی اگه جامعت طوری تربیت کردی که امور رو از همدیگه جدا کردی، عقیده رو گذاشتی سر جای خودش، کسب روزی رو هم گذاشتی سر جای خودش، دیگه برای کسب روزی عقیدم رو سوال نکردی. چرا شما برای کسب روزی از عقیدم سوال میکنی؟ اگه خواستی منو بذاری در یه جایگاه عقیدتی، خب بله از عقیدم سوال کن. اما الان من میخوام برم بشم کارمند یه شرکتی، میخوام برم ریاضی تو دانشگاه درس بدم، چیکار رو عقیدم داری؟ این تربیته. بگم تجربیاتمو بزن. یه من یه خورده اگه تجربیاتمو بگم بعد این جلسه تعطیل میشه. دعا کنیم برای ظهور امام زمان. جوابش به خودتون نه، خیر دروغ بگی منافق باشی. بچه هاتون هم بگین منافق باشی. چی سوالی میکنی از من؟ نمیدونم، من نه دروغ میگم نه نفاق به خرج میدم. روزی من ندادم گور پدر اسباب علل عالم، روزی که دست اسباب علل نیست که. حالا لزومم نداره ما تو روزنامه همشهری عقایدمون رو اعلام کنیم. آخه ول نمی‌کنن آدم، همش می‌خوان از آدم اظهار نظر بپرسن. یعنی این تفتیش عقاید از خصوصیات قرون وسطا بود. الان در جامعه ما تفتیش عقاید هست. آقا نظر شما راجع به فلان مسئله چیه؟ به من چه فلان مسئله؟ من چیکارم که راجع به فلان مسئله نظر بدم؟ من یه مدرسه درس می‌دم، خیلی اینا بچهای حزب اللهی هم. یه قراردادی نوشته شده بود، گفتن نظر شما راجع به این قرارداد چیه؟ گفتم ببین من اینجا معلم عربی ام، از من بپرس نظر راجع به مبتدا خبر چیه. بعدم من زهرا اینجا براتون یه قال الباقر رو قال الصادق میگم. جامعه ما فرهنگش پایینه، یکی بالاخره به تغییر رأی میده، یکی به نقی. اگه تو بگی به تغییر رأی دادن، اونایی که به نقی رأی دادن تو رو کافر و منافق و باطل و اینا میدونن، اونوریش هم هست. یه قال الباقری من زهرا براتون میگم، اگه من راجع به این چیزا اظهار نظر کنم اون قال الباقره دیگه اثر نمیذاره. این گرفتاری جامعه ماست. ما جامعهمون همه چیزش داخل و خلل با هم دیگه است. اینه که این تربیت تو جامعه ما بسیار کار مشکلیه. یعنی همون مثل همون چیزای دیگه است، باید فقط به آسمان توجه کرد. بعد بگی قلب در دست خداست، خدای من از تربیت بچه‌م عاجزم، تو بچه منو تربیت کن. بله بفهم. اگر بتوان جبران کنه باید جبران کنه. من چه میدونم، من دارم قضیه شرطیه میگم. آقا من که این کارها رو نکردم که شما الان دارید منو مجازات میکنید. من نمیدونم، قضیه شرطی است. ببین چند تا قضیه شرطی است. اگر بتوان جبران کنه باید بکن، اگر نتوان جبران کنه واقعا باید به خدا پناه ببره. قطعا جواب این سوالی نیست که این دیگه بدبخت بیچاره است، چون این جواب یعنی اخ رحمت خدا ناامیدش کردی. قرآن میگه ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهانو میآمرزه. خب پس حالا دو تا مسئله است. یه مسئله راجع به توبه است. توبه چجوری توبه کنه؟ اگر میتوانه باید جبران کنه، هر چقدر که میتوانه. اگر از دستش در رفته باید به خدا پناه ببره. ولی آثار اعمال رسیدنیه. من یه چیز عجیبی برای شما میگم، جوابتون تو این چیز عجیبه. امیرالمومنین گفت که من فرزندان مردم را کشتم به حق، فرزندان من را خواهند کشت به ناحق. من فرزندان مردم را کشتم به حق، فرزندان من را خواهند کشت به ناحق. حق و ناحق یه چیزه، آثار یه چیز دیگه است. آقای قاضی فرموده بوده که تا جایی که میتوانید کسی را آزار ندید. بالاخره وقتی شما جگر یک کسی رو آتیش میزنی، این آتیش تو این عالم خاموش که نمیشه که. شما جگر خودت آتیش زدی. بله شما توبه کن، نمیشه به کسی از توبه ناامید کرد. توبه کن انشاءالله خداوند آثارش هم برمیگردونه. اصلا کار توبه اینه. ولی حالا این چه اتفاقی میفته؟ ما در جزئیات نمیتونیم نظر بدیم. ما یه کلیاتی بلدیم، جزئیات من چه میدونم این چی میشه. من نمیدونم این چی کار باید بکنه. این باید توبه بکنه. توبهش هم اینه که هر چقدر میتوانه جبران بکنه، و اگه هر چقدر نمیتونه جبران کنه سرشو بذاره روی زمین، روی خاک، بگه خدایا من از دست من خارج. اگر واقعا این آدم به واقع بگه امن یا جیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، خداوند نجاتش میده. حالا این نجاتش به این معنا نیست که با گل و بلبل از دنیا میره. من نمیدونم چی میشه، من که خدا نیستم، نمیدونم خدا با این آدم چی کار میکنه چه تر. ما کلیات فقط میدونیم. ما میدونیم شما یه ضربه اینجا بزنی، این ضربه تو عالم گم نمیشه. ما اینو میدونیم، و ما اینو میدونیم که توبه مثل سپره، جلوی تیرها رو میگیره. اینو ما میدونیم. ولی حالا در مجموع برایند این داستان چی میشه؟ من چه میدونم، من چه میدونم این چه جور توبه ای کرده، خداوند چگونه میخواد آیا اینو نجات، آیا اصلا توبه کرده یا نکرده، یا الکی پشیمون شده. اینا دیگه یه کلیاتی ما داریم، با این کلیات سر و کار داریم. جزئیات رو من نمیدونم، جزئیات پیش خداست، خداوند میدونه که این تکلیفش چی میشه. این خلاصه باید تا جایی که میتونه باید سرش رو به خاک بذاره، از افلاک نجاتش بدن. این کار از دست این در رفته. یکی مبتلا به سرطان شده دیگه این چیکار میتونه بکنه؟ بالاخره این تخفیف ماجرا هست، ولی از دوش آدم بر نمیداره. مثلا نتیجه اعمال بر جای خودش باقیه. یه آقای معروفی بوده، معتمد یه محل بوده، میره خواستگاری یه دختری، بعد نمیشه به هر دلیل. یه نفر میاد میگه که من میخوام برم خواستگاری اون دختر، شما رفتی نشده، دلیلی داشته؟ ایشون میگه که حالا نگفتنیه، همین، ولیش دلیلی هم نداشته، نگفتنی. این ماجرا تموم میشه، این آقا از دنیا میره. یه نفر این آقا رو که از خیرین روزگار بوده این آقا میبینه غرق در بلا، بهش میگه تو چرا غرق در بلایی؟ میگه که به خاطر اون دختر. میگه من این کارو کردم، این چوب پیچید توی شهر، همه گفتن این لابد یه عیبی داره دیگه، این دختر نتونست ازدواج کنه. تا وقتی که اون ازدواج نکنه و راضی نشه من همینجوری اینجا غرق در بلا. بالاخره آثار، حالا این که معصیت نکرده که، بالاخره یه چیزی خطایی از زبونش رفت. نگفتنیه یعنی چی؟ خب بگو اگه چیزی هست، اگه هم نیست که بگو چیزی نیست، ما رفتیم نشد. این یه مثال بود. اگه واقعا این مثال شبیه ببین، بالاخره هیچ کس از زیر بار اعمال خودش نمیتونه در بره، ولی مسلما تعمد با خطا یکی نیست. این که مسلمه دیگه، مسلما درجه آثار منفی کار عمدی، اینو توی تعابیر فقهی بهش میگن قصور و تقصیر. مسلما قصور با تقصیر یکی نیست. تقصیر اینه که من عمدن این کارو میکنم، قصور اینه که حالا قاصرم، اینا با هم یکی نیست. تعمد و خطا مسلما یکی نیست، ولی نمیشه از زیر بار آثار در رفت. بالاخره این عالم یه آثاری توش هست. این داستان ها آدمو به ترس وادار میکنه، یعنی بر انسان یه صفتی حاکم میشه که نام عربیش خوفه. خوف یعنی مواظبه دیگه، آدم باید مواظب باشه. آدم نمیدونه این ور ابدیت، الانم نشسته سر یه سفره‌ای که داره ابدیتشو میسازه، جرأت دیگه نمیکنه. وقتی یه کلیاتی هست، اون کلیاتی نمیگه به کسی آزار نرسون. در خطبه متقین دو بار میگه که شرورهم معمونه، الناس منه فی راحته، مردم از متقی در راحتی هن، متقی به مردم آزار نمیرسونه. بعضی ها این سنباتن کنارشون رد میشه آدم آزار میده، بعضی هم روح و ریحان هم هیچ آزار بهت نمیرسونه. متقی اینطوریه. چرا؟ چون اینا فهمیدن که این عالم یه عالم بی حساب کتاب نیست. اینجا اعمال به خود انسان برمیگرده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فله، خوبی کنی به خودتون کردین، بدی کنی به خودتون کردین. هر چی کسب میکنین به نفع خودتون، به ضرر خودتون. کسبتونه که داره به شما سود و ضرر میرسونه. دائما قرآن داره از این حرفا میگه دیگه، از تجارت حرف میزنه، از هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اینه که این سفره اینجا پهن شده، هر کسی داره از این سفره بهره برداری. باید خیلی به خدا پناه برد. علت انابه دائمی انبیا این بوده. انابه یعنی اینا دائما تو این اوضاع ترسناک خودشونو میدیدن وسط این اقیانوس، انگار که آدم یه پر کاه افتاده تو اقیانوس، یه پر کاه تو اقیانوس کدوم ور میره. اینه که دائما در خانه خدا رو میزد. شاید که اصلا راه نجات همین باشه. بله عنوانش خود همین حسناته. هر حسنه ای خودش یک بسته‌بندی از نوره و هر سیئه ای یک چاله ظلمت. ولی تو بیانات این بزرگواران اینطوری بود که خوبه که انسان تناسب رو رعایت کنه، یعنی اگه یه معصیت مالی انجام داد با یه حسنه مالی اونو جبرانش کنه، اگه یه معصیت چشمی انجام داد با یه حسنه چشمی اونو معالجش بکنه و امثال این. توی عالم ما یه سری ثابتات وجود داره، یه سری متغیرات. ثابتات همیشه ثابته در تمام روزگاران، در تمام جوامع. مثلا انسانیت انسان، انسان همیشه انسانه و همیشه این انسان یه لوازمی داره که اونا حسنه است، یه موانعی داره اونا سیئه است. در نتیجه تا خدا خدایی میکنه، دروغ گفتن و صداقت اینا هست سیئه و حسنه. اما یه سلسله از اموری در این عالم هست که این امور مربوط به اجتماعات میشه. این اموری که مربوط به اجتماعات میشه با گذر زمان و تغییر اجتماع تغییر میکنه. در نتیجه ممکنه یک عملی در یک تاریخی حسنه باشه، در یک تاریخ دیگه حسنشو از دست بده. البته اگه یک کمی عمیق‌تر به این مسئله فکر کنیم، موضوعات عوض میشه. پوسته عمل همون پوسته است، ولی موضوع عوض شده. مثلا رنگ کردن ریش، رنگ کردن مو و ریش، این حسنه است یا سیئه؟ این جزء ثابتات انسانیه، انسانیت انسان به اینه که موهاش و ریشش رو رنگ کنه، اینا نیست. در یه تاریخی یه استراتژی جنگی بوده، در یه تاریخی. کدوم تاریخ؟ در صدر اسلام. در صدر اسلام پیغمبر خدا دستور داده بوده که مسلمانان موی سر و ریششون رو رنگ کنن. بعدها یه نفر از امیرالمومنین سوال میکنه، میگه که شما چرا ریشت رنگ نکردی؟ امیرالمومنین میگه این دستورالعمل مال اونجاست، چون ما در کنار یهودیا بودیم، اسلام هم ضعیف بود و دشمن ما رو احاطه کرده بود، اینا میگفتن این مسلمان ها یه باش آدم های پیروپاتالن. پیغمبر دستور داده بود که ما موهامون رو رنگ کنیم برای اینکه پیرمردامون هم جوون به نظر میان. حالا امروز که اسلام قائمش محکم شده، تو میدونی و ریشت، یعنی دیگه دلت خواست با ریشت رو رنگ کن، نخواستی رنگ ندید دیگه. اینجا ریش رنگ کردن حسنه نیست، نکردنش هم سیئه نیست. پس اینجا مسئله عوض شد. حالا اگه یکم عمیق بشی، دفاع از حریم اسلام همواره واجبه. اونی که میگه حلال پیغمبر تا قیامت، حلال حرامش تا قیامت، حلال، اینه. اینجا دفاع از حریم اسلام یه وقتی به ریش رنگ کردنه، اونجا ریش رنگ کردن واجب. یه وقتی ریش رنگ کردن هیچ دفاع از حریم اسلام نیست، اونجا شما میدونی خودت، عمل خودت، خواستی رنگ و خواستی رنگ، حضرت میگه تو میدونی و ریشت، برو خواستی رنگ و خواستی رنگ. اینا چیزایی که در طول زمان تغییر میکنه. پس احکام، یه دسته از احکام مربوط به ثابتاته، یه دسته مربوط به متغیراته. من اینجوری گفتم چون این الفاظی که شما به کار بردی، اینا بحثای خیلی دقیق علمی داره بین علما، بعد مداخله بکنیم خراب میکنه اون بحثا رو. اون کلی که میتونم در جواب این بگم اینه، این یه بحث مفصلی داره به نام حسن و قبح در اسلام، که حسن و قبح آیا ذاتیه یا اینکه نه تغییر میکنه. من با اجازه شما امروز میخوام تقاضا کنم از من زیاد سوال نپرسید بیرون جلسه، چون که جلسه داریم شب، باید من زودتر برم برای اون جلسه آماده بشم. ان شاء الله دو هفته آینده در خدمتیم. جلسه روز جمعه مون هم صبحمون تعطیله، یعنی این هفته جلساتمون تعطیله، صحیفه تعطیله، المیزان هم تعطیله و جلسه نهج البلاغه صبحم تعطیله. بعد هم برنامه شب ها برقراره.